بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قلنا من بعده لبنی اسرائیل اسکنوا الارض فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفیفا و بالحق انزلناه و بالحق نزل و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا و آنن فرناه لتقرأه الناس علی مکث و نزلناه تنزیلا قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا. فرمود که فرعون روح و روحیه‌ای داشت که ریشه ایمان نیاوردنش اون روح و روحیه بود، و چون این روحیه اونقدر خودخواهی در فرعون ایجاد کرد که حتی تصمیم گرفت همه بنی اسرائیل رو نابود کنه، ما هم نابودش کرد. در آیه 103 می فرماد فعراد ان یستفزهم من الارض، اصلا اراده کرد بکند کل بنی اسرائیل. بنی اسرائیل اینجا یعنی جبهه مذهبی اون زمان، تنها جبهه مذهبی اون زمان که یک پایگاه شریعت و دین رو از اشتفا می کردن بنی اسرائیل بودن. پشت به پشت پیامبرشون روبروی فرعون ایستادن. فرعون به یک روحیه رسیده است که می خواد کل بنی اسرائیل، یعنی کل فرهنگ دینداری رو سرکوب کنه، سر به نیست کنه. وقتی یک انسان به اینجا رسید، خب خدا هم درست عکس کلش ازش میره. باز ماها گاهی خدا مدعا میکنه، اما وقتی به این نتیجه رسیدن که کل جبهه دین را باید نابود کنند، فاقرقناه و من معه جمیعا، میفرماد حالا ما کلشون از صحنه حیات خارج کردیم. همیشه اینجوریست، همیشه دیکتاتورها اونقدر پر رو میشن که فکر میکنن توان نابودی کل دین را پیدا میکنن و دارن. در این شرایط است که خدا میبینید کلشون رو ریشش رو میکنه. خود رضا خان واقعا به این نتیجه رسید کل دین را از بین ببره. بعد دیدین که کل خودش از بینه. بعد که محمد رضا خان اومد سر کار، اولش اینجوری نیست، بعد از جمع‌بندی تصمیم میگیره کل دین را از بین ببره، بعد دوباره کل خودش از بین میره. این اصلا یه قاعده است. برای همین هم این چیزها رو نباید خیلی ما مضطربش باشیم. این اصلا حرکت رو متوقف کردن. ما مضطرب این باشیم که ستمگران مجهز زیاد بشن، اون وقت کل ما رو بخوان از بین ببرن، اون وقت مثلا ما کل دین رو نصفش کنیم، اون وقت حالا ما نصف حقی، از بنا نیست که ما بمونیم. حالا ما رو خدا کمک کنه که چی؟ اگر مذهبی یا کل دینداری شدن، اون وقت که دشمن امید و طمع تغییر دین مذهبی را نداشت، تصمیم میگیره کل مذهبی ها را از بین ببره و کلش از بین میره. در فرمایشات حضرت در نهج البلاغه هست دیگه، میگه ای کوفیا شما یه جوری میکنین که دشمن بهتون طمع داره و امیدواره بهتون. دشمن کی تصمیم میگیره دیگه نسبت به مسلمونا کوتا نیاد؟ وقتی که هیچ امیدی برای تغییر مواضعشون نبینه، بگه فایده ندارد اینا دیگه تغییر بکن نیستن، تصمیم میگیرد کل مذهبی ها را بکنه و کلش کنده میشه. اما اگه جای حیات خودش رو در بین ما دید، خب اون دیگه با همین جای حیات خودش امیدوارانه جلو میاد و خدا اینجا حق ما نیستیم که از ما دفاع کنه. چرا؟ چون در ما امید ادامه حیات دشمن در بین ما رو دشمن داره میبینه. پس قاعده رو داشته باشید که زود رد بشیم. میفرماد که بنی اسرائیل تو این قضیه کوتاه نیمدن، چون کوتاه نیمدن فرعون هم تصمیم گرفت کلشون رو از بین ببرد، خدا هم کل فرعون رو ریشه‌کن کرد. بعد به بنی اسرائیل گفت خیلی خوب بفرمایید شروع کنید زندگی کردن. مشکل بنی اسرائیل این بود که بعد که امکان حیات حیات زمینی را خدا براشون فراهم کرد، دینی زندگی نکردن، حرف خدا رو نشنیدن. میفرماد و قلنا من بعدهی، خب بعدهی را بزنین به فرعون، به غرق شدن فرعون، لبنی اسرائیل از کنال ارض گفتیم بهشون بعد از فرعون این زمین زندگی کنید، زندگی کنید. فعضا دا عبدال آخرت جنابه لفیفا، حالا زندگی دینا شروع کنین. اون وعده دومین، حالا این آخرت را هم میتونید بزنید به معنای آخرت، هم اگه برگردین آیه شماره خدمتتون که عرض کنم آیه شماره 2 شاید باشه، سوره اسراء می فرماد که فاذا جاء وعد، آیه 5 رو حالا من نگاه کنم، بله آیه 7، به بنی اسرائیل در اینجا گفته است چی؟ این احسنتم احسنتم لانفسکم لانفسکم و این اسعتم فلها. فاذا جاء وعد الاخره، دو تا وعد فرمود، یه وعده میاد میپیچیده دون به هم، یه وعده دیگه بعدش میاد، بعد بدون اجازه میدیم حیات زمینی بکنید به یه نشاط اجتماعی اینا برسید، بعد یک وعده دیگه میاد که اول بحث کردیم اول سوره، که خداوند میفرماد به بنی اسرائیل ما دو بار شما را روی زمین گوشمالی میدیم، ولی بنی اسرائیل تا آخر تاریخ زمین در زمین موجودند. وقتی که آیات را نگاه میکنیم اینه که اون آیه را که میگه و به بنی اسرائیل گفتیم در زمین زندگی کنید، فاذا جاء، یعنی آیه 104 را وصلش کنید به آیه 7، اینجا میفرماد فاذا جاء وعد الاخرته، اون عذاب دوم یا بعد اون وعده دومی که برادون میاد، لیسوء وجوهکم، وقت باز دوباره یه گوشمالی شما دارید چون بد عمل میکنید. یه طرز فکری که اونجا حالا بحثش مختصره شد. این عمده بحث این آیه نیست، بحث این آیه اینه که آقا بالاخره بنی اسرائیل را خدا بهشون امکان زندگی روی زمین را دوباره داد بعد از اون تنگناهایی که فرعون براشون ایجاد کرد و حتی اینقدر جسارت پیدا کرد که خواست کل حیات بنی اسرائیل را از بین ببرد، خدا و فرعون رو از بین برد، بعد به بنی اسرائیل گفت روی این زمین زندگی کنین تا اون وعده دوم یا حالا قیامت. خیلی حالا اینجا بحث شاید مشکلی برای ما نداشته باشد که روش بمونیم. میفرماد که حالا وقتی وعده دوم اومد، البته جئنا بکم لفیفا، ما شما را قاطی میگیریم، لفیف یعنی به هم پیچیده، یعنی اونجا دیگه با ما وقتی برخورد میکنین جبهه هستین حق و باطل، جبهه هستین که همه چی تودون قاطیه دیگه، مثل حالا که زلال از زیر فشار فرعون آزاد شدین به جهت اون مقاومت دون و الان حیات زمینی دون رو شروع کردید، اینجور نمیمونین، دوباره قاطی میشید، جبهه حق و باطل دون قاطی میشه، اون وقت اون وعده دوم شروع میشه و ما دوباره شما را باتون برخورد میکنیم. بعد میفرماد که خیلی خوب، آیه 105 میفرماد و بالحق انزلناه و بالحق نزل، این قرآن را به حق نازل کردیم و به حقم نازل شد. برگردونیم به آیه 97، چون آیه 97 بحث قرآن کرد، بعد یه چند تا آیه به عنوان پرواز بحث کوره برمیگرده. در آیه 97 فرمود چی؟ و من یهد الله فهو المهتدی. خود دانید بهونه میارید قرآن را نمیپذیرید، خودتون میدونید خدا اون که سلامت نفس دارد و آمادگی دارد هدایتش میکنه، شما نمیاد هدایت بشید، خود میدونید. بعد میفرماد و بالحق انزلناه، یهو برمیگرده به اون قرآن، میفرماد که ما قرآن را به حق نازل کردیم و بالحق نزل، قرآنم به حق نازل شد. و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، پیغمبر تو را نازل، تو را فرستادیم برای دو تا کار، بشارت و نذار. این ظاهر آیه، یعنی پیامبر قرآن به حق نازل شده است. یعنی چه؟ خیلی مفصل بحث کردن مفسرین اینا، فرق نمی کنه که حالا ما مثلا اول را بگیریم نسبت به خدا، دوم را بگیریم نسبت به خلق، یا عکسش، از این کارام کردن خیلی هم اصل مسئله تغییر نمی کنه. می فرماد این قرآن به حق نازل شده است، اینا بگیریم یعنی بالحق، یعنی از حق شروع شده است، یعنی پایگاه صدورش حق است، وهم نیست، خیالات نیست، به فکر خود پیامبر نیست، اینا از طرف حق اومده است. اون وقت به اینم اومده است که حق بوده که بیاد که اومده، نه این که از یک هدف ساده ای داره پیروی میکنه، باید برای نجات انسان ها قرآن بیاد، قرآن نیاد حق برای بشر نرسیده است، حق نیست که برای بشر حق نازل نشه، هم باید از طرف خدا حق، یعنی از طرف حق زندگی کردن انسانها نازل، هم این حق که انسانها بر اساس طرح و تئوری حق یعنی قرآن زندگی کنن. خیلی حرف وقت جا باز میکنه، یعنی پس اگه از طرف خدا نیاد هر چی دیگه باشه حق نیست، تا اینجاش روشنه. و اگر که اون چه ما عمل میکنیم از طرف خدا نباشد، مندراری باشد، اینم حق نیست، هم باید از طرف حق بیاد، هم باید که اینا حق بدانید که از طرف حق اومده است و از طرف غیر حق را نپذیرید چون ناحق است. یعنی اگر چیزی از طرف غیر حق است، فکر خودتون برای حیات، برای تعیین نقطه های مثبت و منفی عمل، باید رجوع به حق بشه. چون قسمت آخر آیه رو نگاه کنید، می فرماد و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، ای پیغمبر، میدونین که اینا بهش میگن حصر دیگه، مای نافیه، الا یعنی اصلا تو فقط برای همین اومدی که نقطه های مثبت حیات انسان ها رو تعیین کنی. چه بکنم؟ نمیگن بشیر، بشیر کارش اینه که آقا این کارا رو بکن، نذیر یعنی این کارا رو نکن. نقطه های مثبت و منفی به قول حالا جدیدی ها مثلا ایدئولوژی قضیه، نه جهان بینی، میگه یکی از مبانی نبوت این اصلا اینا باید شما از نبوت بگیرین چه چیزی خوب است چه چیزی بد است. عقل می فهمد که نبی از طرف خدا اون چه می گوید حق می گوید، معتزلی یا شیعه میگن حسن و قب عقلی و ذاتی است، اشعری میگه حسن و قب شرعی و نسبی است. اصلا این دعوا تو قرآن نیست هم چیزی. حالا اونا دعوا خودشون رو بکنن. اینجا شیعه کلامی ها، شیعه کلامی یعنی شیعه از اون جهت که با علم کلام به صحنه اومده است، بیشتر هم در مقابل معتزل در مقابل اشعری اومده است. بحث سر اینه که عقل مفاهیم رو میفهمه که حق چیه، میفهمه که این قرآن حقه. خب حالا قرآنی که حقه میگه این کارو نکن، این کارو بکن. اینجا به عهده خداست. بشر اگه اینجا برید از خدا، هر چیزی به عشق خودش حق میشه. یه سه عجیب جامعه شناسا دارن، بد نیست. جامعه شناسا میگن که حق و خوبی آن است که جمع مردم در یک جامعه برای خودشون تعیین کنه. یه وقت است یکی جامعه شناس است اما از پایگاه مذهبی بحث میکنه، اونم ما کاری نداریم. ما جامعه شناسی را میگویم، نه جامعه شناس. ممکن است یکی خود جامعه شناس باشه ولی موحد باشه، نه از اون زاویه. جامعه شناسی حرفش اینه که آقا جامعه اصیل است. خواستم اصلا حرف اینه، سوسیولوژیکال به اصطلاح، جامعه اصیل است و هر چه جامعه بگوید اصالت دارد. اگه کل جامعه گفتن یه چیزی خوبه، همون خوبه. چرا؟ چون جامعه باید بگه چه چیزی خوبه. اینکه شما میبینید سکولاریسم و اینکه مثلا تو غرب به راحتی بدترین کارها اگه جامعه بپذیرد، به قول خودشون وجدان جامعه اقتضا کنه، به قول گستاو، اگه اقتضای وجدان جامعه باشد که اینا بپذیرد، این خوبه. چیکارش دارین سر به سرش میذارین؟ البته خب اشکال قشنگی هم بهشون گرفتن، اشکال میگیرند که حالا اگر یه جامعه ای بل اتفاق گفت که مثلا فحشا خوبه، خب باشه، شما میگین خوبه طورنی. حالا اگه یکی پیدا شد گفت آقا فحشا نکنید، آینا هم پذیرفتن، همه جون پذیرفتن که فحشا نکنن، خب حالا این کار خوبه یا نه بده؟ از نظر جامعه شناسا باید بد باشد دیگه. چرا؟ خوب اونه که جامعه میخوابه کنه. حالا این اومده میگه غیر اونچه که جامعه شما میکنید بکنید. آینا هم دنبالش را افتادن. در واقع این آقا داره دعوت به خوبی قبلی میکنه. ممکنه زبق البته بگن که خیلی خوب، حالا چون جامعه گفته است این خوبه، پس که حالا این خوبه، و حالا بعد چی خوبه؟ دیگه وقت خوب و بد میشه چی؟ یه چیز نسبی موسمی. بر همین جامعه هست که خیلی سه وحشتناکیست، به پاید شما تو این شعارا نیفتید. جامعه اگر به صرف سلیقه خوب و بد تعیین کنن، این شریعت کشی است، اینا بدانید. اگر جامعه بر اساس یک پایگاه و ملاک خوب و بد تعیین کنن، این دینداری است. یعنی اگه بیان بگن آقا مردم این کارا بد میدونن، ما تو اسلام اینا نداریم، خیلی هم وحشتناک است. من چند سال پیش بود یه صحبت عرض کردم، تئوری اداره جامعه از نظر علامه طباطبایی، اونجا مفصل بحث کردیم در سمینار علامه طباطبایی بود. بعد به دوستان خواهش کردم، این جزوه شد بعدش، مدتی هم وقت گذاشتم به حمدالله روش کار کردیم برای اینکه بحث مفصل بشه. ما دیدیم که انگار امروز روزش بیشتر از تا اون چند سال پیش که ما بحث کردیم. ما خواهش کردیم دوباره اینو تکثیر کنم در اختیارتون بگذارم. با اینکه بحثش یه مقدار سنگینه، من پیشنهاد میکنم بخونید ببینین علامه چطوری با قرآن برخورد میکنه. به نظر متن قرآن ایشون فرمایشات الهی رو دست که اصلا چطوری بحث میکنه، اصلا میگه بحث دموکراسی یعنی چه، آرای مردم یعنی چه، آرای مردم چقدر اصیله، اسلام نظرش به جامعه چیست. یه بحث خوب زنده ایست، در اون جزوه انشاءالله گیر بیاید. به نظرم اسمش هست تئوری اداره جامعه بشری از نظر علامه طباطبایی. این مبشرن و نذیرا تعیینی است که خدا از زبان پیغمبر به جامعه میگه. اگر جامعه به روزگاری افتاد که صرف سلیقه خودش حق و باطل تعیین شد، در این جامعه دیگه دین نمیمونه، یعنی دین ناخودآگاه بیرنگ میشه و منزوی میشه. میفرماد پیامبر، حالا خود خدا جواب میده که ممکن است بگون حالا بعدش چی میشه، حالا ببینیم خدا چی میگه. بعد خوب دقت کنیم، میگه این پیغمبر این قرآن به حق اومده است، هم از طرف حق اومده، هم حقه که در جامعه این قرآن نازل بشه که اومده است. به اصطلاح هم مبدأ قرآن از حق صادر شده است، هم اجرای قرآن بر اساس اینکه حق بوده که قرآن جاری بشه، که قرآن را آوردیم که جاری بشه، وقت مفصلا حالا در تفاسیر هست دیگه، اونا شما کار نداری. بعد میفرماد که تو هم یه کار داری، تعیین کن برای بشر چه چیزی خوبه چه چیزی بده. تو فقط اومدی که تعیین کنی، بگوی که بشر این کارا نکن نذیرا به ضررته، و این کارا بکن بشیرا که به نفعته. تو برای اینی که جهتگیری های منفی و مثبت زندگیت رو از خدا بگیری. بعد میفرماد که او وقت این قرآن که کارش اینه رو با یه شکل خاصی هم به بشریت ارائه دادیم، و قرآنن فرقناه لتقرأه علی الناس المکث و نزلناه تنزیلا. قرآنیست که فرقناه و جدا جدا نازل کردی، آیه آیه نازل کردیم، سوره سوره نازل کردیم، زمینه ها را دیدیم، یواش یواش نازل کردیم. درسته که همه اون چه که میخواستیم نازل کردیم، و بعدش هم گفتیم که اتممتو و اکملتو. اتممتو یعنی تمام آیات، اکملتو یعنی تمام هدایت و جهتگیری، که یکیش میشه رهبری یکیش میشه محتوا. بحثش کردیم تو اون چند تا جلسه که راجع به قدیر صحبت کردیم. عمده اینجاست که میگه آقا اول ببین ما چطوری نازلش کردیم. میگه جدا جدا نازل کردیم تا تمام آمادگی بشر را به کار بگیریم برای ارتباط با قرآن. لتقرأه، برای اینکه تو اون قرآن را برای مردم علناس لتقرأه چی؟ قرائت کنی. اونا چی؟ الان مکس، این هم آهسته آهسته نرم نه. حالا اینجا هم بحث خوبی هست دیگه، نمیخواد ما واردش بشیم، که این که بر اساس بهانه ها نازل شده آیا به این معناست که اگه این حادثه ها نمیمد نازل نمیشد؟ این یکی از اشکال های مبنایی است که دیدیندم همین 5-6 ماه پیش بحث شد دیگه، تو بحث صراط های مستقیم و کیان شماره 38 بحث کرد دیگه، که خب جواب داره این. یعنی دینی که از طرف قلب معصوم بناس همه حقایق را بگیره و ارائه بده، قلب معصوم همه حقایق را میگه، چون آخر الزمان پیامبر آخر الزمان است، باید همه را بگیره. حالا همه را به بهانه ها ارائه میده. اون آقا اشکال کرده بود که اومدیم و افک عایشه پیش نیامده بود. نمیخوام شبهات که تازه هست تو دنیا تو ذهنتون بیارم، ولی بالاخره اینا هست. اومدیم و افک عایشه پیش نیامده بود، یکی نگفته بود که عایشه آقا رفت دست به کار زش، که اون وقت آیات سوره نور بیاد در دفاع عایشه. ایشون میخواست اینجور ثابت کنه چون این حادثه آمد این آیات آمد، پس اگر پیامبر بیشتر مونده بود حادثه های بیشتری پیش میمد، قرآن آیاتش بیشتر میشد، پس بنابراین قرآن به انتها نرسیده است. تو جمهوری اسلامی به این راحتی کل قرآن زیر سوال میبرد مجله کیان، هیچگی هم هیچی بهش نمیگه، بعدم بگن که خب آقا نمیذارن دیگه، چی هم خواستید دیگه تیر خلاص به چی بزنی؟ مکانه مانا به لطف خدا، خود خدا به قول رهبری فهمدن. اینقدر مردم از این مجلات که سابقه روشن فکری بدی را ما تو کشورمون ازش داریم بیزارن که اصلا کسی محلشون نمیذاره. ولی باور کنیم گاهی من میخونم دو سه روز اصلا یه قمی میشنه روی روحم که چطوری اینقدر بی حیا. بردارد مثلا اون آقا بگه که چی؟ صراط های مستقیم هست نه صراط مستقیم، و قرآنم امکان فربه شدن دارد. حالا جوابش البته بزرگان دادن که بسیاری حادثه ها پیش اومد که چون این حادثه بهانه ای نبود که خدا انتهایش بزنه، هیچ بهش محل نگذاشته. خب چقدر حادث، همه حادثه ها، واقعا هر حادثه ای اومد که آیه نازل شو بیاد شما اینم تاریخ، اصلا حرفا نیست. اون آیات الهی است که برای این که به بشر برسه دنبال اینه که آهسته آهسته بیاره. حالا وقتی میخواد بیاره دنبال چی میگرده؟ الان مکس این هست، حالا من اشتباه نوشتم مکس، حتی چون تو فارسی هم داریم، هم به همون معناست، یعنی آهسته آهسته. خوب دقت کنیم، بنده وظیفه خودم میدونم، حتی بنده عادی مثلا حساب میکنم این دانشجوام را باید در نهایت به اینجا برسونم. خب یه ترم وقت دارم، میخوام هم به اینجا برسونم. خب حالا باید چه کار کنم؟ خب باید بگردم ببینم که اول آماده چه نکته یعنی بگم. همین امروز سر کلاس یه مرتبه یه دانشجوی سوال کرد. خب گفتم خیر ببینی، من میخواستم همین را بگم، حالا تو وسیله شدی که راحت تر بگم. حالا چون من یه آدم علیلیم، آینده را نمیدونم، گذشته را نمیدونم، بشر ذهنش محدوده، خب دوم نمیتونم. حالا که این سوال کرد زمینه خوبتر شد. پیام ببخشید، خداوند که خالق کل هستیست، خالق همه زمانهای هستیست، آینده هم جزء مخلوقات عالم است، پس جزء علم خداست. خداست که میشناسد که تمام این حرف ها را به نام اتممت لکم دینکم. اتممت یعنی دین تمام شد، اکملت یعنی نعمت به انتها رسید. نه بحث شده است، میگه آقا دین تمام شد. اگه تفسیر المیزانم بخونید میفرماد در اتمام اجزا به انتها میرسن، اجزا در اکمال نتیجه به انتها میرسن. مثالی که اون جزوه میگیم، یه وقت یه ببخشید از المیزان است مثالم، یه وقت یه بچی تختی متولد میشه، تمام اعضایش داره، چشم داره، گوش داره، دست داره، ماهیچه داره، اینا میگیم تمام است این بچه. این بچه وقتی جوان شد، این چشم دقیق، بازوها قوی، نیروی فکری، نیروی بدنی، همون بدن است. اما اینجا دیگه تمام نیست، فقط چیه؟ به کمالم رسیده است. میفرماد هم دین تمام شد، هم دین کامل شد. حالا ما رو تمامش، برعکس همیشه که تو بحث قدیر بحث اکمال است، ما به جهت این آیه رو اتمام بحث داریم. اتمام یعنی چه؟ یعنی تمام اون چه ما باید به نام وحی آخر الزمان بگیم گفتیم. خب حالا چطوری گفتیم؟ الان مکس آهسته آهسته گفته، تدریج تدریج گفته. چرا؟ چون قبلش گفت لتقرأه علی الناس، ما میخواستیم مردم، تو بتونی برای مردم بگی. چون اینجا یه بحثی هست در عرفانم بحث میشه که آیا میشه قرآن تمامش در بی زمان یک لحظه تماما یه قلبی بداند؟ بله بله. شما حتما هم در روایتتون در تاریخ دارید، وقتی پیامبر خدا میخواستن فوت کنن، امیرالمومنین رو بغل کردن. تاریخ میگه که اینقدر طول کشید. این طول کشیدن مختصر نسبت به ما به جهت اینکه فعلا هر دو بشرن، میگه اونقدر طول کشید، حالا مثلا نیم ساعت به تعبیر ما، که وقتی حضرت بلند شدن امیرالمومنین تمام صورتشون رو عرق پر کرده بود. بعد حضرت فرموندن، این تعبیر دیگه من چک این تعبیر رو یادم نیست، حضرت فرمودن علم مثلا هزارها سال آموختن. دست که حقایق عالیه را به شکل اجمال یک لحظه بگیره. شما در خود قرآن دارید که کل قرآن را انا انزلنا هو فی لیلة القدر، کل قرآن را در قلب آماده پیامبر یک شبه دادن. اون 23 ساله جنبه چیشی؟ جنبه تدریجشه. پس برای همین اینجا سوال میشه که چرا میفرماد که یواش یواش؟ این یواش یواش برای خود قلب آماده پیامبر است یا برای روح ناآماده بشریت است؟ برای روح نا. آخه چطوری منی که اصلا هنوز یه بسم الله رو قلبم نمیتونه درک کنه، حالا کل قرآن رو بهم بده، اصلا نمیشه، روح آماده نیست. میفرماد که پیامبر این قرآن رو 23 سال، حالا 23 سال به تعبیر تاریخی، ما به تو آهسته آهسته نازل کردیم تا تو برای مردم با مکس و مکس آهسته آهسته بگی. این تایید. پس اون جواب که اون آقا فرمود که اگر که عمر پیامبر بیشتر بود حادثه ها بیشتر می شد پس آیات بیشتر می مد، میگم آقا این حرف از کجا آوردی؟ اگه به قیاس قرآن است، خود قرآن کتمن بلکم دینکم، قرآن میفرماد که ما یواش یواش نه برای این که حادثه یواش یواش پیش میمد، نه چون حادثه ای پیش اومد ما یه آیه آوردیم بعد منتظر بودیم ببینیم یا حادثه پیش میاد یا نه، اگه پیش میمد آیه میبردیم، اگه پیش نیمد نمیبردیم، نه، یواش یواش گفتیم تا مردم تو بتونی براشون یواش یواش بگی. حالا برای یواش یواش گفتنهای خودمون حادثه ها بهانه بودن، این تعبیر منه سا، این تو قرآن نیست سا، ما این آیه رو فقط بلدیم. ما اونجا میفهمیم میبینیم خدا میفرماد ما آهسته آهسته آوردیم تا مردم بفهمن، لتقرأ هو علی ناس، تموم شد. بعد میفرماد که علی مکث نزلناه، نازل کردیم آن را تنزیلا، فرمودن که یعنی تنزیل بر وزن تدریج، یعنی دوباره تاکید کرده است. اینا بسیار مفعول مطلق نگیرید، میفرماد که یواش یواش نازل کردیم، نازل کردیم اونا تدریجا. پس تدریجا نازل کردن یکی از اراده های الهی است در خود قرآن، یکی از ابعاد شخصیت قرآن است، بیش از این نمانیم روی این شبهه. حالا البته اونا بنا دارن این شبهات را، من خودم تعبیرم این است که یه زمانی اروپا تلاش میکرد بگید اصلا اسلام دروغه، خیلی هم تبلیغ میکردن، بعد انقلاب اسلامی ثابت کرد که اسلام خیلی درسته، ثابت کرد که دین فعالی مثل شیعه نیست. کربن خودش میگه دیگه، البته کربن یه استاد دانشگاه است، فایده نداره که باید وان جامعه لمس کنه، کربن میگه که تنها دین فعال عالم شیعه است، استاد دانشگاه سوربن فرانسه. ما اینا امام رحمت الله علیه در متن تاریخ معاصر نشون دادن یه مرتبه یهود و نصارا دیدن وارونه شد، اینا از اورشلیم میخواستن بگن اسلام چیزی نیست، شرایط جامعه طوری شد که دارن مردم نتیجه میگیرن یهودیت و نصرانیت چیزی نیست، اومدن گفتن میدونی یعنی هر ستاش چیزه، جریان سکولاریسم، ببخشید پلورالیسم و صراط‌های مستقیم و بنده خودم تعبیرم اینه، این مجله ها زبان یهود و نصاران تا حالا که نشد اسلام حذف کنن لاغل کنار اسلام بگن اونام حقن، برای این که بتونن بگن اونام حقن باید بگن اسلام حق کل نیست، و این کار قشنگ دارن میکنن. یعنی شما اگه دقت کنید اون روزنامه جامعه و مجله کیان، به خصوص این دوتا دیگه، این دوتا میگن که نباید غیبت کسی را کرد الا اینکه فسقش اثبات بشه، یعنی این دوتا اصلا نمیدونم شما دقت کردید یا نه به جملاشون، این جمله ای کاش مثلا یه جمله عزیزی به من داد، چون لطف کرد به من داد ولی من یه شب خوابم نبود از اذیت، از روزنامه جامعه کنده بود، تحت عنوان اگر میشد، اگر میشد انتخابات معاصر در شرایط تکثرگرایی انجام میشد، تکثرگرایی میدونی که اصطلاح یعنی همه حقن، یعنی اگر میشد یا ای کاش میشد در انتخاباتی که گذشت خارج از عقیده و گرایش سیاسی هر کس هر کس را میز انتخاب، یعنی بهائی و یهودی و مسیحی و مسلمان هر کسی میخواست انتخاب کنید، دومه خروس پیداست یا نه؟ اگه شاید منظورش از عقیده، آخه بنده بعدیش ای کاش میشد
در فضای تکثرگرایی، تکثرگرایی یعنی بگم همه حقه. و حالا اگه همه حقن کی حقه؟ گفت اگه همه پهلوانن کی پهلوانه؟ روشون نمیشه که بگن هیچ کدوم حق نی، میگن همه حقن یعنی هیچ که حق نیست. قرآن میگه که نه، الان تحلیلم این تحلیل من بود که رسیدن به این که حالا که نمیتونن بگن اسلام هیچی نیست بنا به تز یهودیت نصرانیت، اینا صدها سال تلاششونه بگن اسلام دروغه. حالا معلوم شد آقا دینی به این بانشاتی. یکی از دوستان من میفرمود اینقدر که الان محیی الدین ابن عربی در فضای متفکران اروپای آبرو دارد، خود دانشمندان مسیحیشون آبرو نداره. خب ندن بساطشون داره میرزه به هم. اومدن گفتن خب حالا اسلام نصفش هم میزنیم، اسلام یک کارش میکنیم که آقا نه این قرآن هم نیمه کار است. شما قبول دارم میگون که مثلا دست تحریف انجیل و تورات را نیمه کاره کرده، خیلی خب قرآن شما هم نیمه کاره است. اگه پیغمبر فرصت بیشتری داشت قرآن شما هم تموم میشو. اینجاست که حالا وقت پس اگه میگن که از زبان دشمن بهتر از دشمن گاهی افراد منتسب به اعتقادات دینی حرف میزنن، خب ایناست دیگه، ما اینجور میفهمیم، خدا کنه اینجور نباشه. میفرماد که حالا دلمونو امن میکنه، اینا رو نگفتم که نگران باشی، اصلا نگران نباشین، چون این آیه 107 برای همین آورده خدا. قل آمنو بهی او لا تؤمنو ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا. بگو پیغمبر، بگو این قشلو نکن، ایمان بیار بهو زدید کنم چه پیغمبر واق نداره با نمیدونم چرا این آیه نیوردیه. میگه پیغمبر نگران نباش، بهشون بگو ایمان بیارید یا ایمان نیارید. ان الذين اوتوا العلم من قبله، اونهایی که علمشون دادیم قبل از این قرآن، یک شعور قبلی دارن، قشنگ قرآن را میپذیرن. وقتی که آیاتش را براشون میخوانی همچین اچانه به سجده میفتن. یعنی چه؟ یعنی همچی به سجده تسلیم، تسلیم کاملا میپذیرن. دو تا بحث شد اینجا. اولا پس کسانی هستن که قرآن را بپذیرن، در ثانی اینا خصوصیاتشون چیه؟ اوتول علم، اینها اندیشه وران واقعی جامعه هستن. من یه خود رو اوتول علم بحث کنم، در بحث ای ابازر اون طرفشه گرفتیم. پیامبر به ابازر میفرمان که ای ابازر، علمی که مفید نیست رو دنبال نکن، علم مفید اونه که تو را به تواضع بکشونه، به عشق بکشونه. که دو جلسه راجع به علم عشق صحبت کردیم. چه علمی؟ علم عشق است. تو آیه بعدی حالا میرسیم میفرماد که چی؟ میخونیم و یقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، میگن که خدا منزه هست. و یخرون للاذقان چی؟ یبکون. اینها نه فقط سجده میکنن، عشق از چشم جاری میشه. اونجا پیامبر میفرماد ای ابازر، علمی که عشق نیارد علم لاینفع است. حالا اینجا سوال میشه پس این اوتول علم چه علمی دارن؟ مثل یه علمی است که حق با قلبشون زود میفهمن. اینا اینجوری راحت تر است با فرمایش پیامبر و خود فضای این آیه اینجور بهتر است. این که مثلا حالا میدونن که نمیدونم کتاب بنی اسرائیل و کتاب نصرانیت چیا گفتنده، اینا اگرم باشد اینا ذکر مصداق است، مفهوم کلی نیست. در فضای آیه میفرماد که چی؟ میفرماد که اگه یه کسی رسیده باشد به این که ما علمش داده باشیم، این قرآن میفهمه. حالا ما اینجا سوال داریم چه خصوصیاتی دارد اون که خدا علمش داده باشه؟ مسلم علم خدا علم به این نیست که مثلا ما چند تا سلول تو بدن داریم، یک شعور معنوی است که حق از باطل تشخیص میده، نور از اون علم.
نور است که به قلب یه عده میرسد، حق و باطل رو تشخیص میده. وقتی حق و باطل رو تشخیص میدن، پیامبر تو نگران نباش، این آدم ها هستن حقانیت قرآن رو تشخیص میدن، پاشن وامیسن. تو پیامبر برسون مطلب را. حالا اینا نمیپذیرند میپذیرند، اینا به خودشون دارن ظلم میکنند یا خدمت میکنند. قرآن حق اومده است، درستم اومده است، به حقم اومده است، حقانیتی هم در عالم جاریست که با شکل اومدن قرآن و بشر رو هم نقطه های مثبت زرش تعیین میکنه. آرام آرام هم اومده که بشر بفهمه تمام شد. حالا ایمان آوردند و نبردن، نه تو نگران باش، نه فکر کن دین بی لشکر میماند. هم بی لشکر نمیماند، هم لشکراش شیان. لشکراش دو تا خصوصیات داره. اولا حق شناس بر اساس نمیدونم انگیزه های قبیلگی، انگیزه های سیاسی. آخه بعضی ها مسلمون شدن اما بر اساس انگیزه های غیر الهی مسلمون شدن. نه، اینا اولا خوب حق رو میشناسن، دومی صفتشون از اولی عجیب تره، خوب تسلیم میشن. آخه گاهی آدم علم به دین داره، ایمان به دین نداره، اینم یه مصیبتیه. گاهی ما میدونیم قرآن حقه اما تمام وجودمون رو نمیدیم به قرآن. میگن سجده یعنی اراده حق را جای اراده خودت در جان و جسمت نافذ کنی. دیدید؟ ایمان اصلا یعنی همین. بر همین هم میگن بهترین نمایش ایمان چیه؟ خود سجده است. در سجده شما ایمانتون رو به نمایش میگذارین. ایمان چیه؟ غیر علمه با. ایمان یعنی بپذیرید اراده اون که ایمان آورده است غالب باشد بر اراده ما. نمیگه ایمان. علم چی؟ نه، بدانیم پیغمبر چی میگه. بدانیم فایده نداره. نشاط دین داری به ایمان است. پیغمبر میفرماد که چی؟ ای ابوذر سمل ایمان و بی ایمان به من بیار. من همینجا یه اشاره بکنم تا ببینیم این معنی چیه. ایمان بیار یعنی فقط این که بدونی من پیغمبرم، نه، واقعا اون چه که اراده من است رو اراده خودت بکن. تو من بشو. یه مثال بزنیم، اینا زیاد مثال زدم ولی بد نیست. اصلا گفتم میرزا رضا کرمانی وقتی که ناصرالدین شاه رو کشت تو زندان بهش گفتن چی؟ آخه بیچاره زندانش کرد. حالا سید جمالدین اسدآبادی بالاخره برنامه رو ریخته بود، گفتن آدم ساده، حالا تو به دستور سید شاه شهید رو کشتی؟ میگفتن شاه شهید دیگه. اون وقت الان سید در استانبول داره کیف میکنه، آب ریش تو میخنده. دقت کنی مثال بعدینی، گفت که اگه به ریش من بخندید حتما ریش من خنده دار. خوب دقت کنید، یعنی چی؟ یعنی من اصلا اراده ندارم جز این که اون اراده برای من بکنه. حالا شما تو اهل البیت اینا زیاد میدین کیا رو خیلی قبول دارن. و من کسانی خیلی در پایگاه اهل البیت به درد میخوردن که ایمان به اهل البیت میبردن. چون این امیرالمومنین بعد که خوب بحث کردی، قدیر خوب بحث کردی که چی؟ ولایت یا ولایت، هر دو. ده اصلا نمیخوام اینجا وارد بحث بشم ولی به عنوان مثال، حالا شما دعواتون سر اینه که این نور علوی حکومت کنه بر جان شما، نمیگن ولایت، و برای این که این نور در جامعه متساعد بشه ولایت هم نیاز است، یعنی باید اجرا هم دست علوی باشد. اما عکسش که اصلا واقعا این خیلی دعوای کمیه. ما تو شیعه و اینا نداشتیم به این شکلی که بعدن فقط یه بودی، یعنی عمده این بود که آقا نور علوی اگه بر جان ما بشیند ما نجات پیدا میکنیم. خب برای این که این نور بشیند باید اینا حاکم باشن، غیر اینا حاکم باشن قد به جامعه میدن، اصلا اجازه تشعشع این نور داده نمیشه. برای همین هم پس هر حکومتی غیر حکومت علوی قصب است، قصب است، هر کی میخواه باشه. اعتقاد ما شیعه هاست دیگه، به اعتبار ولایت اینها که ایمان به اینها به ولایت است. دعوا سر حکومت یه دعوای مختصری است، حقه، اما اینا به پای همه چیزه. ذهن شما را نگیرید شیعه این همه بود ارادتش به اهل البیت نیست. خب دوباره پس چی شد؟ بس سر ایمان شد. حالا میگه پیغمبر یه عده‌ای پیدا میشن، اینا ایمان میارن به این دین، ایمان میارن. چطوری؟ اذا یتلا علیهم، وقتی که قرآن برشون خونده میشن، یخرون للازقا، یخرون، سجده میکنن. چطوری؟ نمایش میده به چونه هاشون سجده میکنن. این تعبیری است که یعنی حتی ظاهرشون هم در این تسلیم ظاهر میشه، حکایت میکنه. و وقت اینا منطقشون چیه؟ اینا قرآن فهمی به درده، واقعا قرآن خونایی به درده، یا قرآن فهمایی به درده، به درد بخوریم. و یقولون، مشیشون است، یقولون یعنی اصلا اینجوری است آقا مشیشون و منطقشون. سبحان ربنا، خیلی این تعبیر عجیب، سبحان ربنا، اصلا یکی از ذکرایی که اگه بفهمیم و بگیم نجات دهنده است همین ذکره. یعنی آقا هیچ چیزی تو این عالم جز به حق نیست. سبحان، خب یعنی خدا متعالی و منزه است، هیچ نقصی در اون تعالی محض نیست، کل عالم به مدیریت این متعالی محض بی نقص داره اداره میشه، پس هیچی در این عالم نقص نداره. یا سبو، یا خم می، یا قدح باده کنن، یف خاک در این میکده زایع نشون. حالا من گوشم بریده است، به منبرم، به زندانم، سبحان ربنا. این منطق افق دیده باز میکنه که آدم اینه. در روایت داریم اگر کسی به جایی رسید که براش هیچ فرق کرد که در فقر است یا در غنا، این به مقام ایمان رسیده است. قبلش هنوز ایمان نیست، ایمان نیست. اینا میگه پیغمبر اینا میان به صحنه دینداری، حالا میخوان این آدمایی که این قبونه میگیرن ایمان بیارن یا نیارن. میفرماد که منطقشون چیه؟ سبحان ربنا. حالا یه ذکریست که هی بگوید. ببینید شما تو زندگی، تو من تو زندگی، به قول یکی از عزیزان امرو میگفت خیلی خدا رو قبول دارم، خیلی هم دین قبول دارم، خیلی هم تلاش میکنم که دینداری کنم، اما گاهی یوهوی شک میاد سراغم. همینه، تا این شک کار آدم قدم قدم زیر پا نگذاره که روحش آزاد نمیشه. اما این ذکرا باعث شد که شیطان که حمله میکنه که خب آقا اگه خدا بر حق است چرا خلاصه قریشه اینا رو نمیکنه؟ خب سبحان ربنا، حق نیست که بکنه. اگر ریشه منو بهش میخنده، خنده داره که میخنده، نه اینکه خب نخین بیجا میخنده تموم شد خراب شد، این دیگه ایمان نیست. آقا میگو همینه دیگه، این روحیه، روحیه است که اون وقت دینداری حقیقی میکنه. این دنباله جملهشون چیه؟ ان کان وعد ربنا لمفعولا، اون چه خدا وعده داده است حتما میشه، لا مفعولا، حتما میشه. خدا چی وعده داده است؟ یه قدم یه قدم، یه قیامتی که حق به حق دار برسه، من قبول دارم. خدا گفته است که نمیذارم مؤمن ذلیل بشه، من قبول دارم. خدا گفته است نمیذارم غیر مؤمن بر جوسازی رندانه در بره، من قبول دارم. بس دیگه چه قصه‌ای داری؟ بنده اگه شب خوابم نمیبره برای این که این آیه رو بلد نیستم، این آیه رو بلد نمیگم. میگه پیغمبر یه کسای دیگه غیر اینا که این شلوغ میکنن شب خوابشون نمیبره، من نصیب تو میکنی، کسایی که یقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا، ربنا لمفعولا، وعده پروردگار ما حتما میشه. این آخریش باشد، یعنی این فراز تموم بشه. و یخرون للازقان، اینا روحشون روح سجده است، روح تسلیم در همه ابعادشون است. یبکون، اهل گریه، این اهل گریه رو ساده نگذر. من یه سوال از این دارم، این بچه ها که خیلی تو این خط بندی ها و سیاسی ها اصلا حالش دارن گریه هم بکنن اصلا نمیشه. این یه ملاکت، کسی که اهل دعا و عشق نیست آقا، این نشده است هنوز نور دین تو قلبش بیاد. یه وقت است من و شما را خدا آزاد کردیم خودمون از این خط بندی های تند عصبی زده.
اما خب هنوز داریم چوب میخوریم، گاهی خدا ما رو امتحان میکنه. خب اینه چه کار میکنیم؟ یه وقت است که من و شما گرفتاریم قصه مونه که اهل عشق نیستیم، یه وقت است مسخره میکنیم اونایی که اهل عشق و دعاند. میگن آقا مثلا چی؟ خیلی سیاسی زده میشن این آدمایی که اهل سیاست زدگی بشن، اینا اهل عشق نیستن. میفرماد پیغمبر کسان اینا نصیبت میکنیم که اهل عشقن، اهل سجدن. عجیب اون تکه بعدیش است. حالا انشاءالله خدا کمک کنه اگه لازم بود بقیه وقتای آینده رو هم بزنیم باشه. و یزیدهم خشوعا، و اینها هی خشوعشون زیاد میشه، هی دین من هی متواضع میشن، هی دینداریشون تقویت میشه، هی به طرف دین میان، هی میبینی متواضع شدن. آخه خیلی عجیبه یه ذره ما دیندار بشیم بعد متکبر بشیم، که نمیشه که. میگه اینا خصوصیات خاصی دارن، کسانی دین میارن که اینها هم اهل عشقن، البته اهل عشق با اهل شمشیر میخونه امیرالمومنین، هم اهل شمشیر است هم اهل عشق، اون بحثش جدا است. اما اینا روح خشوع درشون هست، روح خرد کردن بقیه درشون نیست، روح ضایع کردن بقیه، روح تکفیر کردن رقیب، رقیب را کلن نابود کردن، اینا صفات مؤمنان نمیشه باشه. میفرماد دینداری یک صفت و شاخصه خاص داره که اینا باشه. یه سوال کردم من نفهمیدم این سوال چیه. میفرماد که توجه داشته باشید که بحثایی که امروز از مجلات ما مطرح میشود قبل از انقلاب اسلامی در فرهنگ غرب مطرح بوده، لذا تحلیل شما در مورد پلورالیسم دقیق به نظر نمیرسه. بله، یه وقت از اون پلورالیسم را حالا فهمیدم، چون یه وقت از اون پلورالیسم را تازه تو دنیا مطرح کردن. نه، پلورالیسم دریچه اضمحلال دین است و حاکمیت قانون مقابل کلیسا. اصلا بحثش میدونیم که بحث این بود دیگه، اصرار کردن آقا یه قانون میخواد کشور. چرا؟ اینا منظورشون این بود که کلیسا را که بخوان حذف کنن باید یه قانون مقابل کلیسا مطرح کنن. یه کتاب خوبی بهتون معرفی میکنم بخونید، کتاب زیاد هست، این کتاب چون فارسی هست نسبتا روان است، کتاب هست به نام دوران مونتسکیو، من الان اسم دقیقش هم نمیدونم، میگه که از رنسانس تا مونتسکیو، یه همچیزی مال آقای دکتر مددپور، یه تحقیق خوبی میکنه تاریخ دانش، استاد تاریخ هست ظاهرا، فلسفه هم خوب میدونه به نظر من. اگه باز بتونید کتاب فلسفه غرب کاپلستون را بخونید، اونجا مثلا شروع کرده است از فیلسوفای انگلیسی که به خصوص جلد اولش، جلد چندم میشه، جلد چهارم پنجم میشه، فیلسوفای انگلیسی، یه بحث تاریخی است که پلورالیسم در تاریخ غرب چه نقشی داشت، الان تو که برام اومده است. بحث من روی این قسمت هست که اینا حساب کردند که برای اینکه اسلام رو بیارن در حد دین ضعیف، همون بحث پلورالیسم که در غرب مطرح بود برای غرب آوردن که بگن خیلی خوب اون وقت اصلا بحثش این بود اسلام که حق نیست، یهودیت و نصرانیت هم پارسنگ برمیداره، پس چه کار کنیم؟ بیاید اسلام رو بگم، ببخشید دین رو بگم یه چیز قلبیست، زندگیمونو بکنیم، که بحث کردیم تو اون کتاب تکنولوژی سکولاریسم. الان یه بحث بدتری داره مطرح میشه که نه، حالا که نمیشه بگم اسلام نیست، پس بیان بگم اسلام هم راسته چیه؟ راسته یهودیت نصرانیته. یهودیت نصرانیت کافیان یا کافی نیستن؟ کافی نیستن، اسلام هم کافی نیست. یعنی اون تو بحث پلورالیسم غربی قبول دارن که یهودیت نصرانیت کافی نیست. برای همینم شما ببینید در غرب یهودیت و نصرانیتی که قبول دارند یک شنبه هم کلیسا میرن، زندگیشون از دین تعیین نمیکنه در غرب. همین بلا رو میخوان. اگه اسلام مطلق شد همه زندگی ها باید فرا بگیره. میگن خب نه، حالا نمیتونیم بگم اسلام هیچی نیست، اسلام یه چیزی هست. راسته چیه؟ راسته یهودیت و نصرانیت. پس کسرتگرا همه حقن. اگه دقت کنید تو اون مجله حتی تا اینجا رسیده بود قضیه که نه شیعه حق است و نه سنی حق است. وقت نتیجه معکوسه چیه؟ هم شیعه حق است هم سنی حق است. چون حرفش این بود من نمیگم اسلام، من حتی میخوام بگم دانه دانه فرق اسلامی اینها حقانیت محض نیستن. هی جمله ای که زیاد تو مقاله تاکید میشه، حق پیش هیچ کس نیست. جمله مال پوپرس، البته حق پیش هیچ کس نیست. پس بنابراین که حق میشه هیچ کس، وقت کی مقدسه هیچ کس. وقت حالا پس بنویسیم مقام معظم رهبری یا بنویسیم مقام رهبری؟ دقت کردید؟ وقت دیگه میگه ما دیگه حاضر نیستیم. اصلا یکی از جملاتی که این چیه روزنامه جامعه حرفشه، میگه ما از عناوین استفاده نمی‌کنیم. تمام اینا مال اینه که میخوان افراد مقدس دیگه در جامعه مقدس نباشن. همون حرف پوپر میشه دا مقاله صراط‌های مستقیم و اون قبض و بسط شریعت و اینا، که چی؟ هیچ چیزی مقدس نیست. و حالا مقام معظم رهبری به قول آل بقیه روزنامه تنها خط قرمزی بود که تو این کشور بود دیگه، که باید حریم ایشون رو نگرده. ایشون میگه نه ما حریم ایشون هم نگرد نمیداریم. که اگه دقت کردین تو مقاله‌ای که تحت عنوان روحانیت بحث میکرد نوشت که الحمدلله که مقام معظم رهبری هم در این دیالکتیک و در این دیالوگ وارد شد، که حالا ما با ایشون هم بحث کنیم، مچل مثلا بکنیم اینا. تا اینجا نقشه براتون دارم. منظور نمیخوام اینا رو وارد بشم. من خودم به دوستانم گفتم اگه ما خود متن دین و روایت رو بگیریم راحت از این فتنه ها آزادیم. اونا حرف خودشونا بزنن، ما هم دینداری خودمون رو میکنیم. گاهی ناپرهیزی میکنم، من خودم اعتقاد ندارم مثلا تو بحثای قرآنی این مثالا رو بزنیم. حالا یه دیگه پیش اومد که به اینجا رسید، بقیه خدا ببخشیدمون. اسالو که بندو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب.